سلام به شما عزیزان که در ایران و دیگر نقاط جهان به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در ایران هرچند نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پیگیری اظهارات محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین نظام انقلابی اسلامی ایران و شکایت علیه او منصرف شدند، اما ناظران اوضاع ایران این موضوع را نشانه دیگری از اختلاف رو به گسترش میان جناح‌های کارگزار حکومت ایران دانستند. دورتر از ایران ریچارد باچر از مدیران کل در وزارت خارجه آمریکا حکومت ایران را به دخالت در امور داخلی افغانستان متهم کرده است. در هممرزی با ایران علی دباغ سخنگوی دولت عراق بار دیگر دخالت حکومت ایران در عراق را مورد تایید قرار داده میگوید. روزنامه واشنگتن پست سخنان او را اشتباه ترجمه کرده است. واشنگتن پست به نقل از وی نوشته بود در این زمینه مدارک قاطعی وجود ندارد و در لبنان رویدادهای امروز بیروت یک شکست برای حزب الله وابسته به نظام انقلابی اسلامی ایران از سوی ناظران تلقی شده است. بررسی میکنیم مهمترین رویدادهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن که از طریق تلفن با ما خواهد بود. همچنین گزارش خواهیم داشت از آقای سیامک دهخانپور درباره انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در آمریکا. تا لحظاتی دیگر. خب ابتدا به اتفاق آقای سازگارا و آقای نوریزاده به ایندیانا میریم در آمریکا و با سلام به آقای دهخانپور از حال و هوای انتخابات مقدماتی در اونجا میپرسیم، انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا. سلام به شما آقای دهخانپور.
درود به شما آقای شلنگی، درود بر آقای نوریزاده و آقای سازگارا. عرض به حضورتون که همطور که در برنامه قبلم گفتم، طبیعتاً پیروزی قاطع آقای اوباما و پیروزی بسیار نزدیک با فاصله بسیار اندک خانم کلینتون شرایط ایجاد کرده که کمپین خانم کلینتون تحت فشار روانی شدیدی قرار داره. بعضی از رهبران در واقع پیشین و با تجربه و با سابقه حزب دموکرات در فاصله همین امروز صحبت از این کردن که خانم کلینتون بعد از رقابت‌ها کنارگیری بکنه. یک استدلال مهمی رو که خانم کلینتون و کمپینشون الان مطرح می‌کنن هستش که آقای اوباما علی‌رغم پیروزی‌هایی که به دست آورده در انتخابات ماه نوامبر در برابر سناتور مکن شکست خواهد خورد و ایالت‌های کلیدی رو نمی‌تونه ببره. برای اینکه زمینه این داستان مشخص بشه، به چند نقشه تعیین کردیم. این نقشه رو اگر داشته باشیم، نقشه انتخابات سال 2004 هستش که بین پرزیدنت بوش و آقای جان کری بود. اصولاً در آمریکا 14 ایالت در انتخابات‌های متفاوت بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها تقسیم شده. بقیه ایالت‌ها به طور کلی یا به دموکرات‌ها اختصاص داشتند یا به جمهوری‌خواهان. از این 14 ایالت معمولاً در انتخابات گاهی 8 ایالت به حزب جمهوری‌خواه تعلق می‌گرفته و 6 ایالت به دموکرات‌ها. در دو انتخابات گذشته پرزیدنت بوش با پیروزی در اوهایو و فلوریدا در واقع تونست ریاست جمهوری رو کسب بکنه. از این جهت استدلال خانم کلینتون این هستش که اونطور که ایشون در فلوریدا عمل کرده و در اوهایو امکان موفقیتشون داره در انتخابات نوامبر. در مورد نقشه در ایالت‌های مورد نظر دموکرات‌ها رو نگاه بکنیم، اونجا می‌بینیم که چه ایالت‌هایی رو دموکرات‌ها الان مد نظر دارن. استدلال آقای اوباما این هستش که ایالت‌های جدیدی رو وارد حوزه رقابت کرده و ایشون اعتقاد داره که اون تقسیم بندی الکترال رو در ایالت‌های آمریکا برهم زده، به ویژه چندین ایالت جدید رو که سابقه جمهوری خواهان درش بوده، مثل ویرجینیا، مثل کلرادو و ویسکانسین. اینا ایالت‌هایی هستش که آقای اوباما با در واقع عملکرد بسیار خوبی پیروز شده و اعتقاد داره که این ایالت‌ها رو در نوامبر خواهد برد و مشکل کمتری در برابر آقای مکن خواهد داشت. به هر شکل این یه تصویر کلی هستش که الان رقابت ها در چه مرحله‌ای قرار داره و نگاه در واقع رقیب دموکرات به انتخابات نوامبر چگونه هستش. صحبت‌هایی هم که دیروز آقای اوباما در سخنرانیش مطرح کرد بیشتر مورد توجه طرف صحبت سناتور مکین بود و با این در واقع تصویر و با این ژست که ایشون انگار پیشاپیش نامزدیش مهرت شده و همونطور که می‌دونیم کمتر از چیزی نزدیک به 185 نماینده بیشترشون احتیاج نداره تا نامزدی حزب رو کسب بکنه.
یکی از مسائلی هم که مطرح شده ظاهراً در انتخابات مقدماتی مسئله اوپک هست و نفت اوپک هست که به هر حال به نحوی به ایران هم مربوط میشه، درسته؟
همینطور که اشاره کردید مسئله بالا رفتن بهای سوخت بنزین و گازوئیل در آمریکا و بنزین الان چیزی حدود 4 دلار در هر گالون هست، پیش بینی میکنن بیشتر از این هم خواهد رفت تا 5 دلار خواهد رسید به دلیل اینکه نفت الان بالای 120 دلار رفته قیمتش هر بشکه و این نگرانی های رو ایجاد کرده. طرحهای متفاوتی رو برای کاهش وابستگی آمریکا به منابع نفت خاورمیانه و اوپک ارائه کردن، ولی بحثی که الان مطرح هستش درخواست از اوپک هستش از کشورهای عضو اوپک تولید خودشون رو افزایش بدن. اونطور که میدونیم عربستان سعودی به عنوان نمونه امسال از سال 2007 کمتر تولید کرده نفت، سال 2007 کمتر از سال 2006 و یک روندی رو داره تعیین میکنه که کاهش در واقع صادرات نفت عربستان رو شاهد هستیم. در مورد کویت همین مسئله هستش که پاسخی ندادن به درخواست حتی پرزیدنت بوش برای افزایش تولید و حتی ایران در این ارتباط که میدونیم مسئله در واقع خرید از سبد ارزی رو مطرح کرده به جای دلار، اینها همه نگرانی های رو ایجاد کرده که تمام تلاش در واقع کاندیداها این هستش که سیاست های رو دنبال بکنن که بر انرژی های جایگزین انرژی اتمی و اتانول و این مواردی باشه که بتونه وابستگی آمریکا رو به منابع نفت خارجی به حداقل برسونه.
و همینطور ظاهراً باز مسئله عراق در کانون صحبتاشون درباره سیاست خارجی آمریکا هست.
در طبیعتاً دومین نگرانی مهم رایدهندگان کماکان مسئله عراق هستش بعد از مسئله اقتصادی و صحبت‌های آقای اوباما را اگر دیشب میشنیدیم میدیدیم که ایشون اشاره میکرد در صحبتاش که تلاش خواهد کرد این تصور رو از بین ببره که خروج نیروهای آمریکا از عراق در یک طرح مسئولانه به گفته ایشون طرح تسلیم نیستش و ایشون تلاش خواهد کرد این ذهنیت رو از بین ببره که گفتگو با کشورهای طرف تخاصم آمریکا یک امتیازدهی و از موضع ضعف هستش. ایشون تاکیدش بر این بود خانم کلینتون هم میدونیم بعد طرح زمان بندی برای خروج نیروها تاکید داره. الان کنگره آمریکا همزمان با بودجه درخواستی پرزیدنت بوش برای پنتاگون و جنگ عراق مسئله جدول زمان بندی رو دوباره مطرح کرده. با گروهی از مردم که در اینجا من صحبت کردم از جمله خانواده بود که همسر زن شوهری بودن که در واقع این خانم برادرش برای سومین بار به عراق اعزام شده بود و صحبت از این می‌کردش که به هیچ عنوان با اینکه اینها طرفداران خانم کلینتون بودن و اعتقاد دارن به این جدول زمان بندی که خانم کلینتون مطرح کرده، ولی اعتقاد داشتن که در واقع برادر این خانم گفته که علی‌رغم اعزام‌های پیاپی که داشته باید مسئولیت رو در واقع تا انتها دنبال کرد، کار رو به انجام رسوند و نمیشه در واقع عراق رو در این وضعیت نیمه کاره رها کردش. در این حال اعتقاد داشتن که باید شرایط ایجاد کرد که نیروهای آمریکا بتونن برگردن بیشتر در پیش خانواده‌شون باشن و شرایط در واقع فشار اعزام‌های پیاپی رو بتونن کاهش بدن بر نیروها. از این جهت میشه گفتش که تصویر در واقع چندگونه هستش، گروهی که عمدتاً به طور کل مخالفن از ابتدا با جنگ عراق و گروهی که خودشون درگیر هستن اعضای خانواده‌شون اونجا هستن در ارتش اعتقاد دارن که باید این مقدار مسئولانه‌تر به مسئله نگاه کردش. آقای چالنگی
سپاسگزار هستیم. آقای سیامک دهقانپور گزارشگر و همکار ما در خبرها و نظرها که برای شما تا به حال دیدید در بخش‌های گوناگون صدای آمریکا برنامه‌های تلویزیونی صدای آمریکا پوشش دادن از جمله انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا را. با سپاس از شما سیامک عزیز، لحظات دیگه با شما عزیزان خواهیم بود و پیگیر مسائل روز ایران و منطقه. شما سلام میگوییم آقای دکتر علیرضا نوریزاده در لندن، و خوش آمدید دوباره بعد از اینکه یک هفته ای رو با ما تصویرتون ما نداشتیم و عکستون داشتیم، عکسی که دیگه مورد شکایت خوشبختانه نه. سلام به شما.
درود بر شما جناب شالنگی عزیزم و همینطور درود به دکتر سازگارای عزیز. سلام و درودم بر همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه اهالی خانه پدری.
خب آقای دکتر نورزاده، یکی از موضوعات خبری داخل ایران سفر آیت الله خامنه ای بود به استان فاس و در مرحله نخست منزل اول شیراز. این سفر چرا اولا چنین طولانی شد؟ چون حرفایی در این باره هست و واقعا نتایجش برای مردم منطقه چی بوده؟
در رابطه با این سفر حرفای بسیاری رو شنیدیم، مطالب مختلفی عنوان شده و نوشته شده، اما آنچه در واقع در این سفر کاملا مشخص و در واقع هیچ تردیدی درش نیست این است که یک، نحوه ورود آقای خامنه‌ای، نمایشی که ستاب شد و آراسته شد برای حضور ایشون، خیلی شباهت داشت به روز بازگشت آقای خمینی از هجرت، از بعد از 15 سال به ایران. نوع اتومبیلی که انتخاب کرده بودن، افرادی که روی اتومبیل ورجه ورجه میکردن و بالا و پایین میرفتن، و این جمعیتی که دور اتومبیل ایشون بود و تماما یا قسمتی از اونها از بیرون شیراز و به شیراز آورده شده بودن که چیزی نزدیک 5-6 روز فقط سرگرم اسکان این افرادی بودن که از مناطق حتی بیرون استان فارس به فارس آورده بودن. خب اینها در حال نمایشی بود برای که آقای خامنه‌ای قدرت و محبوبیت خود رو نشان دهد، و شگفتا که شمار کثیری از مردم شیراز اصلا توجهی به این سفر نداشتند و راه خود رو گرفته بودند و کار خود رو میکردند. اما چه بود این سفر که ناگهان تمام فرماندهان نظامی مهم و برجسته و درجات عالیه، از سرلشکر صالحی فرمانده کل ارتش گرفته تا سرلشکر جعفری فرمانده سپاه، از سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی با 9 سال تقدم بر دیگر افسران عالی رتبه، تا همینطور فرماندهان نیروهای سگانه ارتش و سپاه و فرماندهان اطلاعات نظامی، اطلاعات ارتش، اطلاعات سپاه، اطلاعات ستاد کل، اینا همه در اونجا بودن و حداقل بیش از 100 فروند هواپیمای نظامی، چه در مراسم نمایش هوایی و چه در دیدار آقای خامنه ای از پایگاه‌های هوایی، به خصوص پایگاه شیراز، اینها حضور داشتند. داستان از این قرار بود، اینطور که اخبار حکایت می‌کند و گزارش‌های موثقی که رسیده، که آقای خامنه ای در واقع در این سفر تمرینی می‌کردند مبنی بر اینکه بدونن ارتش و سپاه در برابر یک حمله ناگهانی تا چه حد آمادگی دارند، شیراز و فارس به عنوان پل دوم دفاعی بعد از بوشهر، که اگر در بوشهر اتفاقی بیفته و نیروگاه اتمی مورد حمله قرار بگیرد، چه قدرتی میتواند بلافاصله جایگزین اون نیروهای دفاعی بوشهر بشه. به معنای دیگر حلقه موشکی گرد بوشهر که مقدارش موشکای ضد هواپیماست، مقدارش موشکای ضد موشک هست و توپخانه سنگین و به هر حال تجهیزاتی که هدفش زدن کشتی‌های آمریکایی یا کشتی‌های عربی در خلیج فارس هست، اینا همه در بوشهر مستقره. اما اومدن یه دیواره دوم درست کردن در فارس که در واقع یک نیم دایره است که میتواند دیوار دفاعی رو ایجاد بکنه که به قول آقایون هواپیماهای دشمن نتوانند از منطقه دیگری فراتر برند سوی پایتخت، چون از اون طرف در اصفهان هم یه همچین نیم دایره‌ای درست کردن. آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا، حالا بنده نمی‌دونم ایشون که حتی در دروس حوزه‌شون رو نتونستن پایان ببخشن به علت فعالیت‌های سیاسیشون و زندان و تبعید، حالا چه مقدار اطلاعات نظامی دارن که مثلا تیمسار صالحی بعد از سالها تجربه در جبهه و درس خواندن و دانشگاه دافوس رو رفتن برایشون گزارش نظامی میداد یا سیستم های کامپیوتری رو برایشون عرضه میکردن. علی حال ایشون به عنوان فرمانده کل قوا در این نمایش شرکت کرد. یه مقدار آقای خامنه ای میخواست هم اقتدار خود رو نشون بده، هم به هر حال ببینه تا چه حد این نیروها آمادگی دارن، چون به نظر میرسد آقای خامنه ای بر این باور است برخلاف سال گذشتهشون که احتمالاً ممکن است ایران مورد تعرضی نظامی قرار بگیره.
به اتفاق شما به سراغ آقای سازگارا میریم که همچنان در سفر هستن. آقای سازگارا با سلام به شما.
من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همه دوستان.
آقای سازگارا، شما در آمریکا زندگی کردید، در کشورهای اروپایی هم و خب میبینید و همینطور بینندگان ما هم میبینند در تلویزیون، از تلویزیون‌های ماهواره‌ای مختلف، رهبران خیلی از کشورها از جمله آمریکا، حتی ملک. الو آقای سازگارا صدای من نمیشنوید؟ آقای سازگارا، ارتباط تلفنی ما متاسفانه با آقای سازگارا قطع شد. این پرسش رو از شما داریم آقای نوری‌زاده، که خب رهبران خیلی کشور در همون انگلستان، ملکه انگلستان اگه به یک شهرستان دیگه میره، مثلا گلاسکو یا لیورپول یا هر جای دیگه میرن، یه استقبالی هست، حالا بگذرم از اونجا که یک سنت‌های خاصی دارن، ولی اینجا بوش یا هر جای دیگه آلمان میرن و چون این مراسم لازم نیست، چون این استقبال های لازم نیست، حالا اونطور که گفته میشه سازماندهیش، واقعا چه نیازی هست آقای نوری‌زاده برای اینکه یه رهبران برخی از کشورها از جمله ایران، کره شمالی، سوریه، کشورهایی مثل اینها، کوبا، احتیاج دارن به اینکه به گفته شما چون این نمایش های رو اجرا کنن؟ چه نیازی هست؟
در درجه اول نیاز این که خود این رهبر فرهمند به خودش بقبولونه که آدم محبوبیه و اون اطرافیان دوروبریهاش برای اثبات این امر حاضرن صحنه رو بیاراین. من فراموش نمی کنم آقای خامنه‌ای وقتی میخواستن به اصفهان برن، پیش از سفر ایشون اون حوادث اصفهان پیش اومد، صندوق‌های قرض‌الحسنه، اعتراض مردم تمام طاق نصرت‌ها رو ریختن و پایین ریختن و شکستن و آقای خامنه‌ای قهر کردن. دفعه بعد بیش از 200,000 نفر از بسیجی‌ها، سپاهی‌ها، خانواده‌شون و افراد رو از روستاها با پولای کلان برداشتن آوردن اصفهان که به آقای خامنه‌ای بگن خیر. اون دفعه یه اقلیت خرابکار بودن این کارو کردن، ولی مردم اصفهان عاشق شما، در حالی که هیچ کدوم از اینا مردم اصفهان نبودن، یا حداقل اون جمعی از اصفهانی‌ها که شرکت کرده بودن به نوعی در ارتباط با نظام بودن یا طرفدار بودن، جمعیت بسیار کمی از جمعیت کل اصفهان بود. این رو در تمام سفرها هست. متاسفانه آقای چالنگی سفرهای رهبر جمهوری اسلامی بار سنگینی بر دوش ملت ایران شده. هزینه های این سفرها عجیب و غریب و رویایی است و هرگز ما در رژیم گذشته که از این سفرها زیاد بود، به هر حال مردم هم میمدن استقبال میکردن یا میآوردنشون، همه اینا بود، اما امکان اصلا نداره شما بتونید اینا رو با هم مقایسه کنید. هزینه‌ای که یک شخص آقای خامنه‌ای و به دنبالشون آقای احمدی نژاد برای مردم ایران برای هر سفرشون به بار میارن نمیتوان اصلا مقایسه کرد. یه نکته بنده میگم و ختم میکنم مقوله رو. آقای خامنه‌ای حرفی در شیراز زدن که بسیار به من برخورنده بود و تردیدی ندارم به همه ایرانیان عاشق فرهنگ و تمدنشون. ایشون برگشتن از آثار فرهنگی و تاریخی شیراز تقدیر کردن، از امامزاده ها، از شاه چراغ و غیره، خوب که به جای خود، و همینطور از مزار حافظ و سعدی بزرگ، و گفتن که اینا جز معالم تاریخی و آثار تاریخی و فرهنگی است. بعد راجع به تخت جمشید فرمودن که بله، در نظر اول که آدم میاد اینجا، این آثار جبارانی است که در آدم نفرت و خشم ایجاد میکنه. این برای اولین بار من میشنوم که یک ایرانی که خود رو ایرانی میدونه، اونم در این مقام، میگوید تخت جمشید در آدم ایجاد نفرت و خشم میکنه و این آثار جبارانه. بله، جباری چون کوروش بزرگ که الهخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر رو آورد، یهودیان رو آزاد کرد و کمک کرد تا به بیت المقدس بازگردند و معبدشون رو بسازند، داریوشی که رفت در مصر و هنوز هم آثار او در اونجا باقی، چرا باید رهبر ایران، رهبر جمهوری اسلامی نسبت به آثار تاریخی اینطور توهین‌آمیز با آقای خامنه‌ای قبلا اجازه نداد در تخت‌جمشید نوروز برگزار بشه در زمان آقای خاتمی و گفت حاضر نیستیم بریم جلوی یه مش سنگ و مجسمه و سنم و اینا رو تقدیر بکنیم؟ این توهین به مردم فارس، به مردم ایران و به همه عاشقان فرهنگ ایران.
آقای سازگارا، آقای نوریزاده با اینکه در انگلستان هستند، من زامن که اقدامی نکردم برای قطع خط ارتباطی ما با شما و برای داشتن وقت بیشتر. سلام، سلام مجدد به شما. آقای سازگارا،
من آقای چالنگی صدای شما رو خیلی ضعیف میشنوم و فکر میکنم این اشکال فنی مرتفع نشده. اگر شما صدای منو میشنوین باید که سوالتون رو تکرار کنید.
سوال من این هست، این پرسش که الان مطرح شده، آقای نوزاده مطرح کردن، چرا واقعا رهبر جمهوری اسلامی با چنین کینه ای از آثار تاریخی یک ملت تخت جمشید یاد میکنه و میگن که این در وهله اول آدم دیدن تخت جمشید باعث خشم و نفرت در آدم میشه؟ چرا چنینه؟ در حالی که هر از چنگاهی باز اشاره میکنم به تاریخ و فرهنگ ایران کهن. این تضاد و این مخالفت و این نفرت و کینه از کجا میاد آقای سازگار؟
آقای من متاسفانه صدای شما رو نمیشنوم.
پس من به آقای نوریزاده برمیگردم تا ارتباط ما به طور کامل و دقیق با آقای سازگارا برقرار بشه. آقای نوریزاده، همین پرسش رو از شما ده، واقعا خب چرا اینطور این کینه و این نفرت هست نسبت به ریشش در کجاست؟
مالا آقای نوریزاده هم خیلی ضعیف شد.
آقای نوریزاده چند روز قبل خب پس به جزید آقای چالنگی صحبت، آقای دکتر سازگارا صحبت کنه اگه صدا رو میشنوند.
بفرمایید آقای سازگارا. آقای سوال بنده رو نشین، من تکرار میکنم، ریشه آقای آیت الله خامنه ای در سخنان خودشون در شیراز اشاره کردن که در وهله اول وقتی به شیراز میایم اشارهشون به تخت جمشید بوده، اونطور که آقای نوریزاده هم تاکید کردن، از دیدن آثار این جباران آدم احساس نفرت و خشم میکنه. ریشه این دشمنی، این کینه با آثار تاریخی یک ملت که به هر حال بخشی از گنجینه بشری هم شناخته شده، تمدن و فرهنگ بشری شناخته شده، در چی هست آقای دکتر سازگار؟
بله، والا به نظر
بله متاسفانه این صدا ما تا آقای سازگارا رو به طور کامل نداشته باشیم با آقای نوریزاده هستیم. هم چنان آقای نوریزاده بفرمایید، ما همین پرسش رو از شما داریم.
از میکنم به بخش فنی بگید با آقای سازگارا.
حتما این کار میکنم. اتاق
بله احتمالا جای مناسبی ایشان ایستادن.
ایشان آقای سازگارا جایشون مناسبه، احتمالا تلفنشون درسته. بفرم.
نه منظورم از نظر فضاست. بله. حضورتون عرض کنم جناب چالنگی عزیزم، دو سه روز قبل من در این عرب میدیا فوروم یا منتدی الاعلام العربی شرکت کرده بودم و در اونجا بحث بر سر ایران بود و این که اصولا رهبران جمهوری اسلامی آیا برای ایران در تمام ابعاد فرهنگیش، تاریخیش، هنرش، موسیقیش، شعرش آیا اعتباری قائلن و آیا اینها چنین ایرانی رو نمایندگی میکنن؟ که بنده توضیح دادم که اینجا هم میتونم بگم، زمانی که رهبر جمهوری اسلامی میگوید که با آقای حسن نصرالله چنان نزدیک و دلشون با هم یکیست که این نزدیکی رو نسبت مسلم با میلیون ها ایرانیشون ندارن، یا برای آقای خامنه ای به مراتب جلب رضایت آقای خالد مشعل به مراتب برای ایشون با اهمیت تره تا اینکه مثلا بنده و شما آقای سازگارا نسبت به اشاره ایشون به فرهنگ گذشته ایران ناراحت بشیم یا نشیم، و همینطور مردم ایران، روشنفکران ایران، آزاداندیشان ایران مهری به ایران ندارن. ایران در مفهوم کلی خودش برای مقامات جمهوری اسلامی سرزمینی است که از اون متنعم شدن، به مقام رسیدن، از 5 تومان و 10 تومان به 50 و 100 میلیارد رسیدن و هر کدام قصرهایی برای خود بنا کردن، زندگی‌های مجلل، هواپیماهای شخصی. ایران در این بعد براشون ارزش داره، ایران فرهنگی و تاریخی معنایی نداره براشون. اگرم اشاره به حافظ و به سعدی و مولانا میکنن، مولانا رو که هنوز بعضیشون با انبر برمیدارن و اگر به سعدی و حافظ هم میکنن، تفسیری برای خودشون کردن که اشاره آقای حضرت حافظ به مغبچه و میخانه اشاره های قدسی دارن. بنابراین به این دلیلم به اونها اشاره میکنن. مهری به وطن در دل آنها نیست.
خود شما این نورزاده اشاره کرده، من میخوام این نکته هم روشن بشه که در مورد آقای خامنه ای نمیخوایم حلاجی بکنیم شخصیت ایشون، موضوعات دیگه هم هست الان، که ایشون گاهی ستار میزنن. آشنایی که شما داشتید و پدر شما اشاره کرده بودید در مصاحبه های مختلفی و سری در شعر فارسی داشتن، این از کجا پس میاد؟ از مهر به ایران نمیاد؟
آقای چالنگی، به اعتقاد من آنچرا که علمای میگن بهش سیروره یا دگردیسی انسان در رابطه با آقای خامنه‌ای چیز عجیب و غریبی است. آقای خامنه‌ای یک روحانی جوان اون زمان که من میشناختمشون بود، اهل شعر، موسیقی، عاشق شعرهای عماد خراسانی بود، بسیار از این شعرها رو حفظ بود، در محضر زنده‌یاد امیری فیروزکوهی دوزانو مینشست و شعرهای او رو در سینه داشت، مرحوم عبادی رو سازش رو ستایش میکرد و دوتاری به دست میگرفت و تلاش میکرد خود بزنه، ولی همین ایشون بر مقام ولی فقیه فتوا داد که آلات مشترکه اینا حرام است و نباید بزنن و سازها رو ممنوع کرد، گفت بچهاتون نذار این ساز یاد بگیرن. آقای خامنه ای درست اون روزی که بنده دیگه کتابی دارم از خون دل نوشتم که در اون یک پیامی از آقای خامنه ای دادم روزی که ایشون رهبر شد، به نظر من سید علی خامنه‌ای یا سید علی حسینی خامنه‌ای فرزند جواد، انسانی که در مشهد در معروف بود به شرکتش در انجمن‌های ادبی و غیره، اونجا رفت بیرون و یک فرد دیگری به نام حضرت آیت الله العظما قائد معظم انقلاب، مرشد معظم، به نام آقای خامنه‌ای اومد در اون قالب و ایشون از اون به بعد تماما از خود گریخت، تماما از اون گذشته برید، افرادی که دور و برشون بودن تغییر داد، یک عده مجموعه امنیتی رو از وزارت اطلاعات آورد مثل عسکر اعجازی، محمدی گلپایگانی و غیره، یه عده هم نظامی و با آنها معاشر شد. ایشون دیگه اون معاشران گذشته رو رها کرد. به همین دلیل هم امروز این آقای خامنه‌ای، بله اون روزگارشون تخت جمشید میرفت عکس هم میگرفت، عکس بچه‌شون هم میشوندن رو سرستون عکس میگرفتن، امروز ایشون تخت جمشید رو باعث خشم و غضب میدونه.
آقای سازگارا، خوشبختانه ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شد درست در زمانی که ما کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. آقای سازگارا، آقای سازگارا، ارزیابیتون رو آغاز میکنیم از سفر آقای خامنه‌ای، آیت الله خامنه‌ای به فارس. واقعا پیامدها، نتایجش برای مردم ایران در ارزیابی شما چی بود؟
ضمن عرض سلام و عذرخواهی از اینکه تلفن قطع شد و نتونستم صحبت بکنم و شما و بینندگان عزیز رو معطل گذاشتم، بعد عرض کنم به عنوان واقعا یک ایرانی، به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک انسان نمیتونم تأسف خودم رو از صحنه های زشتی که در طول چند روز گذشته در سفر ایشون به فارس اتفاق افتاده ابراز نکنم، برای اینکه ایشون مردم رو به خفت و خاری کشوندن. کسایی که امروز عکسی رو دیدم که یک عده رو نشون میداد که جای پای ایشون رو دارن ماچ میکنن و از این کارهایی که خلاف همه موازین انسانیت.
حتما ادامه خواهیم داد با آقای سازگارا و آقای نوری‌زاده هستیم بعد از اینکه به اتاق خبر رفتیم و خلاصه مهمترین خبرها رو شنیدیم.
سلام به بینندگان ارجمند به چند خبر کوتاه پیرامون ایران توجه فرمایید. به گزارش روابط عمومی بنیاد باران، سید محمد خاتمی در نشست ماهانه این بنیاد گفت که از آنچه می‌گذرد، به ویژه از بی‌برنامگی‌ها، وضع اقتصاد، حذف نیروها، ادعاهای غیر منطبق با واقعیت و تخریب دیگران راضی نیست. روزنامه سرمایه در شماره چاپ امروز پنجشنبه خود در گزارشی از نشست پرسش و پاسخی در دانشگاه امیرکبیر به نفع از رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی می نویسد که آقای حسینیان گفته است پس از تحقیقات و به دست آوردن اطلاعات متوجه شدم که عامل اصلی قطع‌های زنجیره‌ای کاظمی معروف به موسوی از جریان دوم خرداد بوده. با تشکر از توجه شما.
با شما ایم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. پوزشی دوباره برای اشکالی که در ارتباط تلفنی ما بود با آقای دکتر سازگارا در آنکارا. آقای سازگارا، می گفتید ادامه تحلیل شما درباره سفر آقای خامنه‌ای به این منطقه از جمله این که اظهارات ایشون درباره تخت جمشید و به گفته ایشون احساس نفرتی که به آدم دست میده از دیدن تخت جمشید و خشم.
والا به نظر من آقای چالنگی، این مشی همیشگی استبداد بوده که گذشته یک ملت رو نفی بکنه و تاریخ رو بخواد از خودش شروع بکنه. این حرف ایشون توهین به پیشینه پر افتخار ماست، پیشینه پر افتخار تاریخ ما. به نظر من در این سفر آقای خامنه‌ای قلت معلومات تاریخیشون رو در مسائل دیگه هم نشون دادن، از جمله مطرح کردن که غیر از انقلاب اسلامی ما هیچ وقت نهضتی در ایران نداشتیم که مردم در اون مشارکت کرده باشن. این هم یک غلط تاریخی دیگه ایشون بود، چرا که نهضت‌های مثل سربداران و مشروطیت و ده‌ها نهضت دیگه در مقابل قرون اولیه ورود اعراب به ایران ما داشتیم و به هر حال این هم یک خطای دیگه تاریخی ایشون بود. یا راجع به انتخابات مثلا ایشون مطرح کردن هیچ وقت ما انتخابات با شوق نداشتیم، در حالی که از مشروطه تا امروز ما چندین و چند بار، چه دوره های اول مشروطه، چه در مجالس 14 تا 17 در دوره ملی کردن نفت و مجالس 19 و 20 و غیره، ما بارها انتخابات پرشور و سراپا شرکت مردم داشتیم. مرادم این است که به نظر میرسه که خط فکری که آقای خامنه‌ای میخواد به مردم القا بکند این است که برای 30 سالگرد انقلاب اسلامی میخوان بگن که ما هیچ گذشته پر افتخاری نداشتیم، هیچ چیزی در این کشور نبوده و گویی که ناگهان انقلاب اسلامی پیدا شده و آقای خامنه‌ای اومدن سر کار و تاریخ از مبدع انقلاب اسلامی و یا ایشون شروع میشه. به هر حال از این خطاهای تاریخی ایشون که بگذریم، به نظر من مطلب دیگه‌ای که ایشون در این سفر سعی کرده انجام بده این بوده که هم از دولت آقای احمدی نژاد مجدداً پشتیبانی بکنه و هم مشکلات اصلی این دولت رو، به خصوص مسئله گرونی رو که و تورم افسار گسیخته‌ای رو که الان در ایران هست، آقای خامنه‌ای سعی کرد که فرافکنی بکنه و بندازه گردن گرونی ارزاق در دنیا، که این هم باز به نظر من مطلب خطایی است و فاقد حقیقته، برای اینکه گرانی‌های مواد غذایی در دنیا حداکثر 20 تا 30% در پاره اقلام هست و هیچ دخلی به سوء مدیریت دولت آقای احمدی نژاد که باعث این گرونی و تحمیل این فشارها به مردم شده نداره.
آقای نوری‌زاده، یکی از رویدادهای روزهای اخیر گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزارت اطلاعات، شما قطعا جزئیات بیشترش رو میدونید، قصد داشتن که بخوان آقای خاتمی رو به خاطر حرفهایی که زده تحت تعقیب قرار بده، اما بعدن منصرف شدن. مجموعه این داستان رو چطور ارزیابی میکنین؟ هم قصد اولیه و هم انصراف بعدی رو.
خصوص تو ارز کنم علی‌رغم اینکه آقای خاتمی چندین نوبت گفته خود رو بازنشسته کرده و قصد ورود مجدد به رینگ سیاست رو نداره، اما امروز یه توضیح داده بود به خبرگزاری فارس، فارس نیوز، که بله بنده بازنشسته دولتی هستم ولی از سیاست بازنشسته نشدم. به نظر میرسد اینجا و آنجا کسانی هنوز نگران خطر خاتمی هستن، نگران ظهور او و این که خب چگونه با او برخورد کنن. اگر آقای خاتمی فردا آمد در انتخابات ریاست جمهوری خود رو نامزد کرد، آیا شورای نگهبان میتونه رد صلاحیت بکنه او رو و بازتاب این رد صلاحیت برای یک رئیس جمهوری که 8 سال در قدرت بوده چیست؟ اینه که بی اعتبار کردن خاتمی، همونطور که در مورد رفسنجانی هم این رو به خوبی اجرا کردن، یکی از برنامه‌های آنهاست. چون در آقای کروبی حریف قدر قدرتی نمیبینن، آنقدر آقای کروبی نقاط منفی داره که همون کافیش دوتا شروع کنن از دوران ریاستشون بر بنیاد شهید کار تمامه. ولی در مورد آقای خاتمی به هر حال باید خراب کردن خاتمی با یه برنامه ریزی وسیع پیش بره. چه کردن؟ آقای خاتمی حرفی زد که درست نقلی که ایشون میکرد مربوط به آقای خمینی نبود، مربوط به آقای مهندس بازرگان بود، ولی هدفی که ایشون داشت، هدف این بود که آقا غرض از صدور انقلاب، حرفی که آقای مهندس بازرگان میزد، این نبود که ما تروریست بفرستیم در خارج. حالا ایشون به این وضوح نگفت، ولی قصدش این بود که بفرستیم در عراق و لبنان و برن مقر تفنگدارای دریایی رو، دریای آمریکا رو منفجر کنن یا آدم بکشن. قرار بود ما یک دولت نمونه درست بکنیم بر مبنای عدالت و آزادی و دموکراسی و این خودش نمونه‌ای باشد که در جهان تقلید ازش میشه، به ویژه در کشورهای اسلامی. این حرف مجموعیشون بود. حالا زود آقای حسین شریعت مداری، نماینده ولی فقیه و سرپرست کیهان و بازجوی سابق وزارت اطلاعات، ایشون آمدن اول گفتن نخیر، این حرفا رو خارجی‌ها براش دست زدن، اورا کشیدن و آقای خاتمی باید مورد محاکمه قرار بگیره. بعدم که دیدیم در اون 77 نماینده اومدن عریضه به وزارت اطلاعات دادن، بعد دیدن قضیه داره از دستشون خارج میشه. اینی که فعلا یه ترمزی براش زدن، آقای خاتمی هم خود و هم بنیاد باران پاسخ داد و بنابراین به نظر میرسد این کشمکش یه مقدار در چارچوب همون مسابقه یا مبارزه انتخاباتی است که با دعوای احمدی نژاد و حداد عادل زود شروع شد و الان به نظر میرسه به هر حال آقای خاتمی، آقای قالیباف، کسانی که ممکنه برای آقای احمدی نژاد رقیبی باشن، اینها تخریبشون باید به سرعت آغاز بشه. امروز دیدم در یکی از سایت ها، سایت البرز نیوز بود مثل اینکه، مثلا آقای قالیباف رو شروع کرده بودن در رابطش مطالبی رو عنوان کردن.
یعنی شما میفرمایید حرف آقای بازرگان ایشون جعل کرد و به آقای آیت الله خمینی نسبت داد؟ اگه چنینی چرا؟
ایشون گفت آقای خمینی رو ایشون گفت، در حالی که این قول آقای مهندس بازرگانه. آقای خمینی اگه به صدور انقلاب اعتقاد نداشت، روز یک ماه دو ماه بعد از انقلاب از دفتر ایشون در قم آقای مدرسی زنگ میزد به مرحوم آیت الله صدر محمد باقر در عراق که آقا چرا زودتر شورش رو اعلام نمی کنید؟ و اخوی آقای مدرسی مشغول صدور انقلاب به بحرین بودن. اولین اجتماع سازمان‌های آزادی بخش در ایران چند ماه بعد از، یک سال بعد از انقلاب برپا کردن، دفتر سازمان‌های آزادی بخش درست کردن که اول مهدی هاشمی برادر داماد آقای مرتضی رئیسش بود. منظورم اینه که از اول فکر صدور انقلاب اینا بودن. خب آقای صادق طباطبایی میگه شادمانه پریدم به امام گفتم قربون، حالا بعد از تهران کجا؟ میخوام بهتون بگم این حرف با آقای خمینی نمیچسبه، این حرف مرحوم مهندس بازرگان.
آقای سازگارا، همزمان با این صحبت هایی که آقای خاتمی کرده، واکنشی که مخالفانش داشتن در برابرش، در آمریکا اطلاعات تازه‌ای و تأکید دوباره هست بر نقش حکومت ایران در امور داخلی افغانستان. آقای ریچارد باوچر از مدیران کل وزارت خارجه آمریکا، آیا به نظر میرسه با این سلسله اتهاماتی که در ماه‌های اخیر بوده حکومت ایران داره جاپاهای بیشتری در افغانستان برای خودش میسازه، یا فقط این یک اتهامه از طرف واشنگتن؟
البته این مرتبه اولی نیست که امریکایی‌ها عنوان میکنن که ایران در افغانستان هم اضافه بر عراق دخالت میکنه. حتی پاره ای از فرماندهان ناتو هم غیر از امریکایی‌ها این رو مطرح کرده بودند، که یا پاره از مقامات افغانستان گاهی که سلاح‌های ساخت ایران در افغانستان پیدا میشه و به خصوص نیروی قدس سپاه در این منطقه هم دخالت میکنه. به نظر میرسه که اون چه که جدید مطرح شده باید شما بگذاریدش کنار نقل قولهایی که در مورد عراق شد، سفر هیئت عراقی به ایران که حرفهای ضد و نقیض از توش در اومد، و مجموعاً باید بگم آقای چالنگی هنوز فضا خوب نیست به لحاظ خطر جنگ که دور سر کشور ما هنوز پرپر میزنه، به خصوص در ارتباط با دخالت‌های ایران در عراق و حالا هم که مسئله افغانستان مطرح شده و سایر حوادثی که در حول و حوش این میگذره، مدارکی که امریکایی‌ها زیر بغل دولت عراق زدند و فرستادنش ایران که اینها آشکارا برید به ایرانی‌ها نشون بدید و بگید که در عراق دخالت میکنه، به نظرم باید این اظهار نظر جدید در افغانستان رو در این راستا هم نگاه کرد که احتمال دارد که جو تنش و آمادگی برای درگیری نسبت به ایران باز هم تا حدی رو به افزایش.
به نظر شما با چه هدفی های سازگارا مسئولان حکومت ایران اون بخششون که روی برنامه اتمی ایران به هیچ وجه اعلام کردن عقب نشینی نمی کنن و همینطور دخالت می کنن در اوضاع عراق و افغانستان اونطور که مسئولان واشنگتن میگن، به نظر شما با چه هدفی به سمت زمین سازی یک جنگ میرن؟
البته به سختی میشه گفت که واقعا کسانی در ایران آلمان آمدن کشور رو میخوان به جنگ ببرند، اگرچه بعضی ها معتقدند که لااقل پاره ای از فرماندهان نظامی سپاه از یک فضای میلیتاریستی محدود استقبال میکنند برای اینکه میتوانند در این فضا مخالفین رو به راحتی سرکوب بکنند و به راحتی می توانند که انتخابات در پیش در ایران رو مال خود بکنند و بیش از گذشته مخالفین رو تحت فشار قرار بدن. ولی من شخصا خودم باور نمی کنم که این مقدار بی تدبیری نزد این آقایون باشه که کشور رو آلمان آمدن بخوان به کام جنگ ببرند. اما چه عمد داشته باشند در این کار و چه از روی نادانی و پریشانحالی جناح‌های مختلف در داخل حکومت عمل کرده باشند، حاصلش یکیست. حاصلش این است که الان بسته پیشنهادی این گروه 5+1 پیشاپیش هم توسط آقای خامنه‌ای در سفرش به فارس و هم توسط دیگران رد شده، پیشاپیش گفتن غنی‌سازی رو متوقف نمی کنن و این مسئله دخالت ایران در عراق یا افغانستان کماکان ادامه داره و این سیاست ها حاصلش به هر حال این است که کماکان ایران رو در لبه بحران قرار میده و این لبه بحران بیش از هر چیزی روی اقتصاد ایران الان تأثیر گذاشته. امروز دیدم پاره مفسرین گفتن که با توجه به فضای ایران مفسرین اقتصادی مطرح کردن هیچ سرمایه‌گذاری خارجی در مسائل نفت ایران پیش رو نیست، بنابراین شک جدی هست از اینکه ایران با توجه به کاهش سالیانه 10% استخراج نفت که داره بتواند ادامه بده صدور نفتش رو. لذا کارشناسای اقتصادی میگن حتی این افزایش اخیر قیمت نفت به بالای 120 دلار بخشش ناشی از شکای جدی است که به ادامه تولید نفت ایران هستش و عدم سرمایه گذاری در صنایع نفت ایران. به هر حال حاصلش فشاری است که در نهایت این سیاست ها روی گرده مردم در حوزه های به خصوص اقتصادی آورده و داره میاره.
آقای نوری‌زاده، هیئت عراقی واقعا به جای رسید در سفرش به تهران؟ گامی برداشته شد از سوی تهران برای برقراری امنیت در عراق؟ نتیجه ای داشت این مذاکرات عراقی ها و ایرانی ها؟
به هیچ روی. آقای خالد عطیه نایب رئیس پارلمان عراق که در رأس گروهی رفته بود که در میانشان نمایندگان شیعه و سنی هر دو بودند و اغلب هم سعی شده بود از کسانی باشند که با جمهوری اسلامی دارای پیشینه و روابط حسنه‌ای بودند، اینها رفتن به ایران، به طوری توهین‌آمیز با اینا برخورد شد. اولا 3 روز حضور اینها رو انکار کردند که انه اینا حضور ندارند. تنها کاری که اینا تونستن بکنن با مقامات نظامی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی گپ و گفتی داشتن، از جمله با آقای جنرال سردار سرتیپ قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، و ملاقاتی که داشتن در حضور آقای مقتدی صدر آنگونه توهین‌آمیز بود که آقای قاسم سلیمانی به جای آقای صدر صحبت کرده بود. و به همین دلیل اینها وقتی برگشتن و گزارش به آقای مالکی دادن، ایشون بسیار ناراحت بود و دستور داد کمیته تشکیل بشه برای رسیدگی به مدارکی که از مداخلات جدید جمهوری اسلامی در دستشون است. چون آقای مالکی میگفت هر آنچه جمهوری اسلامی تا قبل از دیدار من از تهران انجام داده اب نداره، چشممون رو میبندیم. اما آقای خامنه‌ای یک آیت الله است و ایشون دروغ نمیگه. ایشون به من قول داد که اجازه نده، ما هم متهم نکردیم ایشون ایرانو، گفتیم بعضی از ارگانای ایشون گفت امکان نداره یک گلوله ما بگذاریم وارد عراق بشه. ولی حالا گزارش‌های رسمی مستند با فیلم از مراکز آموزش سپاه مهدی، از مراکز آموزش سارالله، حزب الله عراق و همینطور این که بخشی از این آموزش‌ها رو حزب الله لبنان بر عهده داره، به خاطر اینکه حزب الله اینا مشکل دارن آموزش به خصوص عالی میخوان به اینا بدن، زبان عربی براشون مشکله، حالا افراد دست آموزی رو دارن که خودشون تربیت کردن در حزب الله، اینا رو آوردن چندین پادگان در نزدیک تهران، در سال آباد، در قم، در منظریه و همینطور در لویزان و جاهای دیگه اینا رو دارن آموزش میدن. به این ترتیب آقای مالکی اصلا براش باور کرده، حتی میگوین آقای حکیم براش این مسئله خیلی ناراحت کننده بوده که چرا جمهوری اسلامی، حالا ما که دوستانشیم در قدرتیم، چرا تلاش میکنه ما رو تضعیف بکنه. از اون طرف رفتارشون با آقای مقتدی صدر هم رفتار توأم با صدق و دوستی نبوده و پر از ریا و تزویر. صدر رو بردن در ایران، عده‌ای از افرادش رو بردن نشوندن، افرادش رو آموزش میدن، از اون طرف سخنگوی دولت میاد از اقدامات مالکی حمایت میکنه در سرکوبی صدر و جیش المهدی و بعد فرداش میان میگن ما مذاکره با آمریکا نمیکنیم چون دارن اینا رو میکشن. بنابراین این سیاست عجیب غریب بسیار عراقی ها رو آزرده کرده. توجهتون رو جلب میکنم به مقاله ارزنده دکتر احمد زیدآبادی، مقاله نوشته بود که رژیم جمهوری اسلامی با سیاستهاش بذر شوونیسم عراقی رو و بذر ضدیت با ایران رو دوباره در خاک عراق داره میکارد و عراقی که اونجور آغوش به روی ایران گشود و شادمان از سرنگونی صدام دست دوستی دراز کرد، امروز این جمهوری اسلامیه. برای کردها انصارالاسلام رو میفرسته، برای شیعیان سارالله و حزب الله و جیش المهدی و این جنگ و خونریزی که با هم داره.
آقای سازگار، در ادامه همین موضوع، آیا برخی از ناظران در منطقه و مسئولان کشورهای منطقه حکومت ایران رو متهم میکنن به زمین سازی جنگ شیعه و سنی، شعله ور شدن چون جنگی در منطقه، این اتهام منصفانه است و اگر هست چرا و اگر نیست چرا؟
ببینید،
به هر حال این مشکل مشکل جدی است. الان شما میدونید اعتراض اصلی امثال عربستان به امریکایی‌ها همین است که حاصل مسائل عراق این شده که یک جنگ در واقع شیعه و سنی به وجود اومده و مشکلات جدیدی بین شیعیان و سنی ها به خصوص توسط ایران ایجاد شده. من نمیتونم بگم تا چه حد حالا این حرفا منصفانه است نسبت به ایران و آیا اون مطلبی که میگن ایران یک هلال شیعی میخواد درست بکنه از تهران تا بغداد، از بغداد مثلا تا بیروت، تا چه حد صحت داره. ولی حاصلش به هر حال این است که الان وجهه ایران در میان کشورهای عرب که عمدتاً اهل تسنن هستند، حداقل در مناسبات سیاسی وجه خوبی نیست و مسئله خطر از جانب ایران مسئله جدی است. اگرچه ایران خودش فکر میکنه که در بین توده های دنیای عرب و دنیای اسلام محبوبیت داره و رهبران ایران بسیار محبوبن، شاید در پاره اخشار این صحت داشته باشه، ولی من تا اونجایی که برخورد کردم در بین اخشار تحصیل کرده و تکنوکرات دنیای اسلام هم چهره خوبی نداره حکومت ایران و فعالیت‌های ماجراجویانه‌ای که در منطقه کرده به شدت مورد شماتت هست از جانب لااقل اخشار تحصیل کرده و اهل فن کشورهای اسلام.
آقای سازگاره، آقای احمدی نژاد قطعا در جریان هستین، در روزهای اخیر یکی از گفته‌هاشون خیلی واکنش و منتشر شد به هر حال در سطح نسبت مسیحی در داخل، اینکه مأموریت ملت ایران امروز پاسخ دادن به نیازها و مسائل و مشکلات جهانی هست، حال اینکه خب ایران دارای مسائل بسیار زیادی هست، بخشیش خود شما اشاره کردن، همینطور آقای نوری‌زاده و گزارش صندوق پول جهانی که گفته ایران پنجمین کشور از نظر اقتصادی در مورد تورم، و همینطور ما گزارش‌های مختلفی داشتیم حتی درباره کودکانی که در خیابون روز رو به شب و شب رو به روز میاره و مسائل دیگه از جمله جیره‌بندی آب که در راه هست و گرانی روزافزون. خب این ادعا و این حرف رو و این آرزو و این تمایل رو که طبعا در جهتش هم کمیش عمل خواهد شد چون رئیس یک دولت هست، اینکه ایران رهبری پاسخگوی مسائل جهانی باشه، آیا شایسته این دولت میدونید تواناییشو داره؟ و اگر هم داره یا نداره این رو تمایل و تأکید بر صدور انقلاب نمیدونید واقعا؟
والا آقای چالنگی، به قول معروف میگن قاچ زین و بچه از دبونی پیش کشد، این حرف رو به آقای احمدی نژاد خیلی ها زدن که آقا تو در اداره مملکت افتضاحی به بار آوردی و مشکلاتی ایجاد کردی که تا به حال واقعا سابقه نداشته، نمیخواد ادعای مدیریت دنیا رو بکنی. اما من یک چیزی رو باید بگم، شما پاره از این حرفهای آقای احمدی نژاد رو که در واقع از جنس حرفهای عاقلانه و عقلایی نیست، با دو تا چهار تای عقل اصلا جور در نمیاد، یک جور حالتهای پیشگویانه داره، اینها رو شما ناشی از این بدانید که آقای احمدی نژاد سرسپرده به یک فرقه خاصی است که یک قطبی دارن در تبریز که مدعی ارتباط با امام زمانه و پاره دوربری های ایشون هم جزء این فرقه هستن و اینها باورشون بر این است که اون قطبشون وقتی میگه من با امام زمان ملاقات میکنم و براشون خبر میاره، به شدت به این باور دارن. این قبیل حرفها که آقای احمدی نژاد در مشهد زده و اخیراً منتشر شده، چون نزدیک یک ماه پیش زده، از قبیل این که در عراق امریکایی‌ها اومدن که جلوی ظهور امام زمان رو بگیرن نه برای بردن صدام حسین، که حالا حتی بنابر روایت مذهبی هم این درست است، برای اینکه امام زمان قرار است از مکه ظهور بکنه نه از عراق، و یا این که ایشون مطرح کرده که ما مدیریت رو امام زمان دارن میکنن و ما باید برای مدیریت دنیا آماده باشیم. اینها آقای چالنگی از قبیل حرفایی است که آقای احمدی نژاد از اون قطبشون میشنوه، از اون کسی که میتونه چرا فکر میکنه واقعا هفته یک بار میره از امام زمان براش خبر میاره و حرفهای عرض شود پیشگویانه میزنه که با هیچ منطق عقلی جور در نمیاد. و جالبم این است که تا الان 3-4 تا از این حرفایی هم پیشگویانه که کرده غلط از آب در اومده و در واقع اون قطبشون وحی عوضی به ایشون ابلاغ کرده. اما خب قاعدتا لابد یک جوری براش توجیه میکنن و کماکان ایشون و پاره از اطرافیانشون سرسپرده این به اصطلاح فرقه مخفی بله. که دارند هستن.
بله آقای نوری‌زاده، از فهوای کلام آقای سازگاره من اینطور متوجه شدم که این حرفا رو نباید، بخشی از سخنان آقای احمدی نژاد رو نباید جدی گرفت. ولی مسئله اینجاست، این سخنان کسی است که یک مسئولیت بزرگ درباره یک کشور داره و یک ملتی. آیا چون این رفتار و سخنان و چون این پیشبینی ها و سیاست هایی که تحت تأثیر چون این حرف هایی هست زیانی برای کشور و مملکت و مردم اون کشور نداره؟
بدون تردید داره آقای چالنگی. چگونه میتوان تصور کرد مردی که در قرن 21 اداره کشوری با اون اعتبار و منزلت و جایگاه، با یه ملتی که قشر تحصیل کرده دانشگاهی در اون بالاترین رقم رو داره، کشوری که سومین کشور جهان از نظر تعداد وبلاگر هست، کشوری که این همه مردمانش امروزی و مدرنن، یه همچین رئیس جمهوری داشته باشه که با این افکار مالی خولیایی متاسفانه دست به گریبانه. بله هزینه شو ما میدیم وقتی ایشون معتقد امام زمان داره جلو جلو میره راهو باز میکنه و میاد جاده برای ایشون درست میکنه و نقشه میکشه. این اندیشه خطرناکه. شما الان ببینید آقای چالنگی، همین آدم ها، همین نوع افکار ایرانی رو که اون جایگاه و اعتبار رو در لبنان داشت، امروز من وقتی به تلویزیون های لبنان نگاه میکردم حزب الله رو میدیدم به قطاع و طریق به قطاع و طرق قطاع و طریق ازش یاد میکردن و جمهوری اسلام رو به عنوان کشور فتنگری که میخواهد لبنان رو نابود بکنه در پرتو همین اندیشه ها و همین سیاست هاست.
نظر شما همینه آقای سازگارم؟ چون من از شما چیزی رو نقد کردم احتمالاً شاید
به فرمایش آقای نوری‌زاده این رو هم اضافه بکنم. واقعا در این حرف های عجیب و غریب و مملکت بربادهی که آقای احمدی نژاد میزنه 100% آقای خامنه ای رو هم باید دخیل دونست، برای اینکه در همین هفته گذشته ایشون مجدداً از این دولت پشتیبانی کرده و آنچه که آقای احمدی نژاد میکنه باید به نظر من پای صورت حساب آقای خامنه ای هم مرقوم کرد.
خب آقای سازگار، ما امیدواریم که هفته دیگه شما رو در استودیو داشته باشیم.
انشاءالله فکر میکنم، خودم هم امیدوارم که در خدمتتون باشم انشاءالله هفته آینده در استودیو.
آقای دکتر نوری‌زاده بسیار سپاسگزار هستیم و امیدواریم هرچه زودتر شما را در واشنگتن داشته باشیم. این امیدواری رو من تنها ندارم، آقای سازگار بیشتر از بنده، چون ایشون منتظر کروات های شیک شما هستن و به اندازه کافی دارن. سپاسگزار هستیم آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا در آنکارا که هفته دیگه با ما خواهند بود، امیدوارم در استودیو. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز. توچاپ زاگرس دناس هند و سبلان آسماری و کوساران دلهو و شاهو شاهلو زرکو تفتان کینو شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روز و روزگارتان همواره خوش باد.